بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 77، مورخه 24/1/98.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم
فلان الدائم على أعدائهم أجمعين. مسألة 31، لا إشكال في إمكان سماع الآيات المتعددة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت عليه القضاء أيضا، وكان نادرا لمس المصحف فأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد، كما لا إشكال في أنه لو نوى الجميع فتوزأ وضوءا واحدا بها كفى وحصل امتثال الامر بالنسبه الى الجميع، وانه اذا نوى واحدا منها ايضا كفى عن الجميع وكان اداء بالنسبه اليها، وان لم يكن امتثالا إلا بالنسبة إلى ما نواه. هذه مسألة مفصلة. ما امروز تنها به سفر از فروعی که در این مسئله وجود دارد اشاره می کنیم. ابتدا عبارت مرحوم سید را رضوان خدا بر او باد خدمت دوستان توضیح میدیم و بعد به تفصیل آن میپردازیم. جناب سید رضوان الله تعالی علیه در فرع اولی که عنوان میکنند این است که میفرمایند لا اشکال فی امکان اجتماع آیات المتعدده للوضوء، اشکالی به نظر نمی رسد که بشود آیات متعدده برای یک وضوء فرض کرد، یعنی وضوء در این حال که یک وضوء است اما این وضوء دارای آیات متعدد باشد. مثال میزند، میگه مثل این که وقت داخل شده، این فرزند میخواد نماز هم بگذارد، فرض کنید نماز ظهر داخل شده میخواد نماز بگذارد، از سوی دیگر و علیه القضا ایزن نماز قضا هم بر عهده‌اش هست، از سوی سوم و کان ناظرن نظری هم کرده کاری را انجام بدهد. مثلا چه نظری؟ ناظرن لمس المصحف، نظر کرده که مصحف را مس کند که قطعا باید با وضوع باشد. و هاکذا آیت دیگر، اراد قرائة القرآن، قرائت قرآن را هم در نیت به عنوان یه غایت گذرانده، میخواد قرآن هم بخونه. و زیارت المشاهد تو حرم حضرت معصومه، حرم آقا علی ابن موسی رضا، سطوات عالیات، میخواد مرقد مطهر ائمه را هم و معصومین و امامزادگان را هم زیارت کند. پس فرع این شد که میشود غایات متعدد اجتماع کنند للوضوء، یک وضوء برای غایات متعدد. حالا توضیح میدیم بعد و تفصیلی تر عرض کنیم. فرع دومی که جناب سید مطرح میکنن، کما لا اشکال فی انه لو نول جمیع، یک جا همه را نیت کنند، همه غایات را، و توزع وضوعا واحدا، و وضوع واحدی را انجام، و توزع وضوعا واحدا لها ای للغایات کفا، و حسن امتصال الامر بالنسبت الى الجمیع، امتصال امر نسبت به همه اینها حاصل می شود. یعنی به این معنا هر کدام که به جا بیاورد امتصال کرده امر را. اینم دو. سه، یعنی فرع سوم، انه اذا نوا واحدا منها ایضا کفا عن الجمیع، نوا واحدا منها یعنی در بین این غایات چندگانه تنها یک غایت را مد نظر قرار بدهد، فرضاً به عنوان نمونه به عنوان نماز یومیه خودش نیت کند، کفا عن الجمیع، از جمیع کفایت می کند، منتها و کان اداء بالنسبت الیها، نسبت به این جمیع اداء یعنی صحیح این وضوع، و این لم یکن امتصالا الا بالنسبت الى ما نما، گرچه نسبت به اون چه که از شود خدمتون، گرچه نسبت به غیر اون چه که نیت کرده امتصال محسوب نمی شود، تنها صحیحه ولی نمیگن امتصال کرده. چرا؟ چون نیت به خاطر اون انجام نگرفت. خب حالا اینو فرمایش سید کمی باز کنیم، مقصود را هم خدمت دوستان و فضلا بیان کنیم. اون چه که در این مسئله تا اینجا می شود خدمت دوستان مطرح کرد این است که شخصی میاد نیت می کند غایات متعدده وضوع را، این دارای سه فرض است. یک بار این است که انسان غایات هر یک را، این غایات را هر یک به عنوان یک داعی مستقل در نظر می گیرد. معناش این است که معنای داعی مستقل، معناش این است که اگر هر کدام به تنهایی هم باشد مکلف وضوع را به خاطر اون انجام می دهد. ما ردیف کردیم نماز یومیه، نماز قضا، نذر برای مصحف، مس مصحف، بفرمایید قرائت قرآن، زیارت مشاهد مشرفه و ردیف کن. این آقا برای هر یک از این غایات به عنوان داعی مستقل، یعنی یک داعی نسبت به نماز یومیه، یک داعی مستقل نسبت به قضا، یه داعی مستقل نسبت به نذر و هاکزا. معنای داعی مستقل هم این است که اگر هر کدام یکی از اینها به تنهایی هم می بود، این آقای متوضع به خاطر آن به برمیدا حضور می گیره. این معنای داعی مستقل. خب سوال در اینجا این است که در این فرض چنین نیتی صحیح هست یا صحیح نیست؟ ما میگیم چه اشکال داره، چون این نیتی صحیحه، هر کدام یکی از اینها داعی مستقل دارد. علاوه بر این که صحیح هست، انتصال جنی هم محسوب می شود. یعنی من موقعی که نیت کردم، نیت همه اینها را به استقلال کردم. بابا این وضوئی که من میخوام بگیرم برای این چند تا کار.
بله.
علاوه بر این که صحیح هست، یعنی اداء بالنسبت الى الجميع به فرض الله، انتصال هم هست نسبت به. این یک فرض. فرض دوم ما به عکس میخونیم، یعنی به عکس که به جای فرض دومی که در عبارت سید هست، من فرض سوم را فعلا میخونم و فرض دوم را چون کمی تفصیل داره این را اگر اجازه بدید بعدن بخونم. فرض دومی که قابل تصویره که در کلام سید فرض سوم مطرح میشود این است که هر کدام به تنهایی داعی مستقل به فرمایدا نیست. در فرض اول هر کدام به تنهایی داعی مستقل بود، بلکه در این فرض تنها یکی از اینها را به عنوان داعی به فرمایدا مستقل فرض کرده. من وضو که میگیرم برای نماز یومیم هست، نماز ظهر هست میخوام بخونم، نماز صبح میخوام بخونم، نماز مغرب و عشا میخوام بخونم، و بقیه جنبه تبعی دارم. قضا تبعی است، زیارت تبعی است، قرائت قرآن تبعی است، مس مصحف تبعی است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که این وضوئی که من گرفتم نسبت به کدام یک از این غایات متعدده صحیح هست و نسبت به کدام یک امتثال محسوب می شود؟ آیا نسبت به همه امتثال محسوب می شود؟ آیا نسبت به همه صحیح واقع می شود؟ پاسخ علمای اعلام چه هست؟ صحیح هست نسبت به همه. چرا؟ اگه گفتید چرا صحیح هست یا آفرین داریم، اینم رو طلبهای دیگر شما. نه قاطی کرده سید، زود رفتی اونجا، هنوز عجله نکنید. اون فرمایش درست ها بماند، اون فرمایش درست پاش سینه بزن. ولی الان چه جوابی باید بدید؟ چی تحصیل شده؟ که عبارت از آفری، این جوابش فعلا. منطقه اون فرمایش آقا هم میاد، فرمایش خوبیست، اونم میاد. از چقدر محضر شما دلیلش اینکه شما برای نظری که کرده اید، برای مشاهد مشرفتون، برای قرائت قرآنتون، امثال زالک، اینا بنا بود طهارت داشته باشید. من بارها خدمت آقایون عرض کردم، شما صبح که از خونه بیرون میاید وضو میگیرید، همطور که آقا فرمودن، به عنوان این که خودش یه امر نفسیست، با طهارت بودن یه امریست. خب وضو که گرفته سر ظهر می شود، اینجا اقامه نماز جماعت می شود، الله اکبر، وضو دارم می خونم. دو دقیقه بعدش می خواهید برید مثلا قرائت قرآن کنید، مسجد مصحف کنید، وضو دارم، الحمدلله. پس بنابراین دلیل این که ما میگیم اینجا صحیح هست به اعتبار این است که ولو شما یک غایت را در نظر گرفته اید، اما اون چه مجبز می شود برای این غایت طهارته و این طهارت هم برش حاصل است، اما نسبت به اونا امتثال محسوب بفرمایید نمی شود. امتثال نسبت به همون است که نیت کرده اید، نسبت به همون مانواز. خب الحمدلله. نه الان نسبت به این امر نمیگن امتثال امر کرده اید، بلکه چون طهارت داشته اید اون کار را انجام دادید، امتثال این امر نیست. این امر صرفا به خاطر این غایته، اما اون امر یعنی اون وضوئی که گرفته اید چون نتیجهش عبارت از طهارت، شما با اون طهارت بقیه غایات را انجام میدید، یعنی اون غایتی را که انجام میدید در حقیقت کارتون رو درست انجام، ولی امتثال این امر نیست. این امر به عنوان این امر
بس نه امر با طهارت نه، امتثال کرده نذرش را. نه شما قاطی نکنید، من توجه دارم چی میگم. شما ببینید شما ایشون فعلا رو دو زانو نشسته، نمیشه جواب بدید. عزیز من نگاه کنید، من قاطی نکنید مسائل با هم. اون نظری که کرده نظرتون محقق ها، هیچ بحث درش نیست، منتها آیا اون نظر که محقق شده امتثال این امر است یا امتثال این امر نیست؟ او یه بحث دیگری است، اون امتثال نظره نه امتثال امره. آجا من که گیری تو اون ندارم، شما نگاه کنید آجا ببینید این وضو شما گرفته اید، شما الان از اثر وضو دارید برای کار دیگه تون استفاده میکنید، نه اثر این امری که در اینجا یعنی به اصطلاح این غایتی که برای این غایت به خصوص وضو گرفته اید. شما میخواید تایید کنید، میخواید تحریم کنید، ببینیم خدا کنه. منم هم میدارم میگم آجا این ببینید معلوم نیست معلوم چی میگم. ببین آجا یه بار دیگه با هم مرور کنیم، یه بار دیگه مرور کنیم. 5 غایت در اینجا وجود داره، فرض اینه در این 5 غایت شما برای این غایت نیت کرده اید، وضو گرفته اید. ما میگیم نسبت به این غایت که شما نیت کرده اید وضو گرفته اید، نسبت به این غایت هم صحیح هست هم امتثال هست. امتثال چند؟ هم بگیدن. اما نسبت به نظر، نسبت به قرائت قرآن، این فرض کنی نماز یومی هست، نسبت به نظر، نسبت به قرائت قرآن، نسبت به مشاهده مشرفه، نماز قضا، امثال زادک، اینها چه چیز مجبت شده که شما بتوانید انجام بدید؟ داشتن طهارتی که محصول امر است. اما موقعی که شما عرشه و خدمتون به نظرتون عمل میکنید به خاطر طهارتی که دارید، آیا اون امتثال این امره یا به خاطر اینکه چون مجوز دارید انجام میدید؟ یک کلمه بگید. پس امتثال این امر نیست. ما همین میگیم آقای بهرام که من که گفتم، من گفتم نظرتون درست شده، منم که همین دارم میگم. چرا دارید گوش نمیدی؟ من میگم امتثال امری یعنی امتثال این امر به خصوصی که برای اون وضو گرفته اید نیست. خب باشه آفرین، ما همونو داریم میگیم. نخه امروز خیلی دور برداشتم، منم سکوت میکنم واقعا. بابا ما همین سالمه به انتفاع موضوع رو داریم میگیم. با همینه ما میگیم اگر نماز قضا را از ره گذر طهارت به وجود آمده انجام دادی، اگر به مشاهده مشرف رفتید از ره گذر طهارت به وجود آمده، اون هم طهارتی که وضو گرفتید برای نماز یومیه، این مشاهده مشرف امتثال اون امری، چون اون امر مال نماز یومیه است، بلکه امتثال امر خاص خودش هست. فقط نفس ما را گرفتیم. حالا اون میفرمایید چه فایده ای دارد؟ فایدهش گاهی میگن در نزد ظاهر میشه. اگر شما نزد کرده باشید که من یه امر به خصوصی را چکار کنم، اون در اون جاست، ولی در این شما نمیتونید بگید من امتثال این امر کردم. بله، یعنی اگر بگید امتثال این امر کردم، چیزی را به خدا نسبت دادید که نیست، یعنی مشروع نیست، چون امتثال این امر نیست، این امر به خاطر این نیست. تنها شما چیزی که میتونید بگید چون من طهارت داشتم، با این وضوئی که برای نماز یومیه به جا آورده بودم، نماز یومیه هم خوندم، الانم طهارت دارم، نماز قضا هم به آدم هست، نماز قضا میخونم، قرآن هم میخوام بخونم، قرآن هم بخونم. این طهارتی که من دارم مجوز بقیه کاراست. یعنی اون نماز قضا نه به خاطر امتثال این امر، چون این امر نیت خاص خودش را داشت، اون امر نیست. تمام. چی میگیدش؟
من برای یومیه گرفتم،
نه بودم
امتثال کردم، امتثال نکردم، الان کفاره میگرفتم.
یعنی چی؟ متوجه نشدم چه فرق. دوباره بفرمایید.
اثر عملی،
اثر عملی چی؟
اثر عملی عدم امتثال نزد. طهارت داره، الان طهارت داره.
خب میتونید برید نظرتون انجام بدید، میتونید برید نظرتون انجام بدید، همین مجوز فقط همینه، فقط همینه، میتونید برید نظرتون انجام بدید. اگر یه نظری کرده بودید، یه زمان مخصوصی داشت این نظر که باید انجام بدید، الانم که طهارت دارید هیچ مانعی ندارید، اگر انجام ندادید بله برات کفاره بدید.
کفاره
منم میگم میگیردش دیگه. یعنی اگر نظرتون تو این ساعت خاص بوده انجام بدید، طهارت هم که دارید، عذری هم که ندارید، اگر انجام ندادید کفاره باید. این فرض دوم گیری نداره و حل شد. تنها مشکلی که مطرح میشه در فرض سومه که ما جا به جا خوندیم برای اینکه بتونیم بیشتر راجع به فرض سوم خدمت علما عرض کنیم. من عبارت سید را راجع به فرض سوم که در فرض دوم ایشون مطرح کرده بودن یه بار دیگه محضر شریفتون میخونم، اشکالی که مطرح شده میخونم، پاسخی که بر این اشکالم باید داده بشه میخونم. سید در فرض دوم، دوستان با من هستن دیگه قاعدتاً، بله؟ کمالا اشکاله، این فرض دومه که الان ما میخواییم به عنوان فرض سوم بخونیم. کمالا اشکاله فی انه لو نبل جمیع و توضع وضوعا واحدا لها کفا و حسن امتثال الامر بالنسبت الى الجمیع. معناش این میشه کما اینکه اشکالی نداره که شما یک جا نیت جمعی بکنید. تفاوت این فرض با دو فرض دیگری که خدمت دوستان خوندیم این است که در فرض اول هر کدام داعیه به استقلال داشت. هستید ماما؟ فکرتون جای دیگه نره. در فرض دوم هم که ما خوندیم تا الان این بود که من برای تنها یکی از این غایات نیت می کردم، منتها از محصول اون برای غایات دیگر، محصول اون یعنی طهارت، برای غایات دیگر استفاده می کردم، بقیه طبعی. اما این فرض مجموع من حیث المجموع را من در نظر گرفتم، نه با حیثیت استقلالی، حیثیت مجموع، یعنی یه مجموعه را در نظر گرفتم، یه وضوع برای مجموعشون در نظر، حیثیت دایی استقلالی هم نیست. الحمدلله. سوال، آیا می شود کسی وضوع بگیرد منهای حیثیت استقلالی برای غایات متعدده و می تواند وضوع بگیرد اونجایی که یک غایت را در نظر نگرفته بلکه غایات متعدده را من حیث المجموع، مجموع من حیث المجموع در نظر گرفته؟ آیا با این وضع این آدم می تواند؟ عرض شود خدمتون اون غایات هم بعضیش واجب ممکنه باشه، بعضیش مستحب باشه. این مثالی که ما زدیم همطوره دیگه، نماز قضاش واجبه، نماز یومیهش واجبه، بفرمایید مشاهده مشرفش مستحبه، قرائت قرآنش مستحبه و امثاله. عرض شود خدمتون سؤال این است که آیا چه حکمی دارد؟ ما در فرض اول گفتیم هم ادا نسبت به جمیع محسوب می شود و هم در فرد اول گفتیم هم ادا محسوب می شود، ادا محسوب می شود یعنی صحیح است، و هم انفصال محسوب می شود. نسبت به فرد دومی که خوندیم گفتیم ادا محسوب می شود یعنی صحیح است، شما با این وضوی اول یعنی نتیجه وضوی اول اون غایات را انجام بدید، ولی انفصال تنها نسبت به یک. سوال این است که آیا در این فرد سوم که فرد دوم سید هست آیا نسبت به مجموع انفصال محسوب می شود یا نه؟ ادا یا بحثی ندارد، اما انفصال الجمیع محسوب می شود یا انفصال الجمیع محسوب نمی شود؟ یعنی اگر من آمدم نماز یومیم خوندم، نماز قضا خوندم، نذر به جا آوردم، مشاهد مشرفم رفتم، میگن شما این وضوئی که برای این مجموع من حیث المجموع گرفتید حالا هم انفصال نسبت به بفرمایید همه اینها هست یا نه؟ بله احسن
امسال همه نشد
چرا شد؟
امسال شد دیگه نمیشه میشه و نه همه در نظر داری
بله همین دیگه
مثل تو هم نجمو در بباید و سال متعبده نمیشه
و نه شما کمی عجله نکنید کمی احسن آقا هم دست یکی عرض شد خدمت شما بین که یکی از اشکالاتی که مطرح کردم من عرض بکنم بعدم فرمایش سید شاید فردا بیشتر توضیح بدید انشاءالله. یکی از اشکالاتی که مطرح کردن این است که این مجموعه غایات متکثره که در اینجا شما تفسیر فرمودید متعلق امر به وضو نیست، یعنی ما نداریم وضوی که این همه غایات متعدده متکثره در خارج بهش تعلق پیدا بکنه، چون وجود خارجی نسبت به اونها وجود ندارد. ما وجود خارجیمون مجموع منیشون مجموع نیست، وجود خارجیمون این هست این هست، چیزی به عنوان مجموع منیشون مجموع وجود خارجی بفرمایید گفتن ندارد. چون وجود خارجی ندارد پس امر به اون تعلق پیدا نمی کند تا در نتیجه انفصال. اشکال معلوم شد چی شد؟ یعنی در خارج ما مجموع من حیث المجموع نداریم، در خارج ما نماز یومیه داریم، در خارج ما نماز قضا داریم، مشاهد مشرفه داریم، امثال زالک داریم، چیزی در خارج بگه نه این مجموع من حیث المجموع ما در نه ما هم چیزی نداریم، لذا گفتن امر به این تعلق پیدا نمی کنه و اگر امر تعلق پیدا نکرد در نتیجه نفهمیده ها انتصال هم نیست. گفتن نهایتش یه امر انتظاییست، شما از مجموع این غایات متعدده یه امری را انتظا کردید، یه مسئله را انتظا کردید به عنوان مجموع، پس مجموع وجود خارجی ندارد، مجموع یه امر انتظاییست. جان؟ معید نه من نیست معید باشه معیدید؟ نه شما دیگه بنا شده هر چیه در جان نگید معیدید، این معید نیست. نه من سوالم از شما این است، ما در خارج اجازه بدید، ما در خارج چی داریم؟ نماز یومیه داریم، در خارج چی داریم؟ نماز قضا داریم. البته ما انشاءالله قبول نداریم الان رد بشید ولی ما اشکال لاقل بفرمانیم که نظر طرف خیلی از بین نره. میگه ما در خارج نماز یومیه داریم، در خارج ما نماز قضا داریم، در خارج ما مشاهد مشرفه داریم، قرائت قرآن داریم، نذر داریم و ماشاءالله داریم. شما من بذارید هنوز اشکال مطرح نکرده تو میگی من قبول ندارم نمیشه. من اشکال رو مطرح کنم نه اشکال رو قبول ندارم. این مستشکل میگه ما چیزی به نام مجموع نداریم، مجموع انتزاعیه، شما همه اینا را سرهم بندی کرده اسمش میذارید چی آقا؟ مجموع. مثلا مجموع ما در خارج نداریم، در خارج این داریم، این 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 چیزی به نام مجموع انتظار کرده از این مجموع، پس بنابراین امر به مجموع تعلق پیدا نمی کند، امر به تک تک تعلق پیدا می کند، یا به عنوان هر کدام دایی مستقل یا لااقل یکی از این غایات و دلیه امر به فرمیدا تبعی. الحمدلله. هر شبت خدمت شما بیم که این هم ازن مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که در فرض موجود ما که مجموع من حیث المجموع مورد نظر هست، امتصال جمیع حاصل می شود. همو فرمایش آقا مطرح می شود و بعضی دوستان دیگه که تو ذهن شده است، و اون حرف این است که در باب وضو و عبادیت وضو ایشون میگن ناشی از امر غیری نیست که این امر غیری شما بگید چون مجموع من حیث المجموع پس بنابراین به در بخور نیست. عبادیت وضو نشأت گرفته از امر غیری نیست که متعلق به غیر جهت، و همچنین از ناحیه قصد چیزی از غایات هم نیست که بگید زمانی عبادیت پیدا می کند وضو که من غایتی را به فرمیدا در نظر میگیرم. پس عبادیت وضو از کجا نشأت میگیرد؟ عبادیت وضو از یک امر به فرمیدا نفسی. در خارج شما وضو گرفته یا وضو نگرفته؟ بفرمایید. عبادیت وضو هم به عنوان یه امر نفسی، نه متعلق به غیر، نه متعلق به این غایت. تا اون غایت نباشد وضو عبادی نباشد. پس اگر وضو عبادیتش مربوط به امر نفسی شد، حالا که جنبه عبادیت پیدا کرد، این میتونه مقدمه بشود برای عبادت دیگری. اون عبادت دیگر یا نماز یومیه یا نماز قضاست یا مشاهده مشرفه و امثال زاده. یعنی میخواد بگه که حتی اون جایی هم، خواهش میکنم دقت کنید، حتی اون جایی هم که غایات را به نحو دائی مستقل در نظر میگرفتید، حتی اونجا هم که یک غایت را در نظر می گرفتید و بقیه جنبه نظرمیدا تبعی داشت، اون چیزی که نقش داشت در عبادیت وضو تعلق وضو به این غایات نبود، بلکه امر نفسی باعث عبادیت وضو می شود. اگر امر نفسی باعث عبادیت وضو بشود، در نتیجه بفرمایید امتصال امر شود. من همینجا میخوام یه گریز به کربلا بزنم و اون گریز به کربلا عبارت از این است. اگه گفتید یا آفرین، آفرین که اگر مبنای مرحوم آیت الله خویی اینه که مبنای درستی هم هست، اگر بنا شد ما رو کاکل امر نفسی بخوایم حرکت کنیم، رو کاکل امر نفسی اون جایی هم که به یک غایت تعلق پیدا کرده فرمیدا و بقیه تبعی هستن، چرا تنها امتصال نسبت به این باشد و نسبت به بقیه امتصال نباشد؟ اگر بنا شد خود امر نفسی مصحح کار ما باشد، این امر نفسی چه در فرض دوم چه در فرض سوم مسئله را برای ما حل میکند. یعنی اشکالی که متوجه فرمایش آیت الله خویی هست، شما که میگید غایت تعیین کننده عبادیت وضو نیست، شما که میگید غایات متعدده تعلق به امر غیری تعیین کننده نیست، امر نفسیه، امر نفسی چه من اونجایی که همه غایات را به صورت مستقل در نظر میگیرم، چه یک غایت را در نظر میگیرم، چه مجموع من حیث المجموع را در نظر میگیرم، عبادیت وضو ربطی به اونا ندارم. پس اگه ربطی نداشت، امور طبیعی هم امتصال، واقعا امتصال همین امر نفسی است، امتصال همین امر نفسی محسوب میشود، نه امتصال امر غیری. اگر ما عبادیت وضو را از رهگذر امر غیری بدانیم، حرف درسته، تنها امتصال نسبت به امر غیری و نسبت به بقیه اداد به امتصال نیست. ولی اگر شما در اینجا میفرمایید امتصال امر نفسی، عبادیتش از رهگذر امر نفسیست، یعنی خود وضوع به ماه و وضوع امر دارد استحباب هم خب اگه داشت چه اونجایی که غایات در نظر بگیریم چه اونجایی که نگیریم تفاوتی نمی کند. بنابراین مرحوم آیت الله خویی در اینجا می فرماید امتثال جمیع استدلالش هم این است که چون امر نفسیست میگیم این استدلال چرا در فرض دوم ذکر نمی فرمایید اونجا هم ذکر تمام شده است. طهارت دیگه امر نفسی اون بحث مفصلی جاش الان اینجا نیست، خودش بی حد ذاته، خودش بی حد ذاته امر مطلوب مولاست. حالا اینو بذاریم بریم الله
مرسی. من از جهتی که ما می‌فهمیم که قبل از وقت